ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله
ترجمان وحی برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. برنامه امروز ترجمان وحی رو با آیه شریفه 16 سوره مدثر آغاز می کنیم. عنایت دارید که در برنامه های قبل سیاق آیات 11 به بعد سوره مدثر درباره یکی از دشمنان سرسخت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه به نام ولید ابن مغیره بود، شخصی که در میان عرب هم صاحب مقام و پول و امکانات بود و هم صاحب نظر در ادبیات عرب بود. لذا درباره آیات قرآن نزد او آمدند تا اظهار نظر بکنه که این آیات چگونه است که به مجرد شنیدن او جوانهای قریش تمایل به قرآن پیدا می کنند و آیات الهی در روح انسانهایی که می شنوند عمیق نفوذ می کنه و اونها رو متحول می کنه. او بعد از شنیدن آیاتی از سوره دخان بدون اظهار نظر به سوی منزل خود می رود و در را به روی خود می بندد و به فکر می رود که چگونه درباره این آیات اظهار نظر بکنه. گفتیم همونطور که در کتب تفاسیر می نویسند وقتی که به نزد او آمدن که چگونه است آیا تو هم مثل سایرین تمایل به قرآن پیدا کردی؟ گفت خیر، بلکه در شگفتم که درباره قرآن چگونه قضاوت بکنم. مدتی می اندیشد و می گوید قرآن نه نظم است و نه نثر، نه شعر است و نه خطبه. چه بگوییم تا هم به ذهن افراد مخاطب نزدیک باشه و هم بتونیم یک قضاوتی که بتواند به درستی با قرآن مبارزه بکنه و قرآن رو مانع بشه از توسعش در میان عرب، چه بگوییم؟ در آیه 24 پروردگار از این اظهار نظر بیان می‌فرماید و اون این که فقال ان هاذا الا سحر یؤثر، می‌گوید قرآن سحری است که در روح‌ها اثر می‌کند. سخن در آیه 16 بود که فرمود کلا انه کان لآیاتنا عنیدا، نه این گونه نیست که همیشه زندگی این افراد در جهت متامع و خواست‌های اونها بگردد و روز به روز بر مال اونها و قدرت اونها و مکنت اونها اضافه بشود، بلکه زمانی هم می آید که در دردسر و گرفتاری و سختی می افتند. لذا انهو کان لآیاتنا عنیدا، در نتیجه سأرهقهو سعودا، که امروز به آیه 16 که توضیح بدیم درباره این معانی به محضرتون عرض می کنم. گفتیم لغت محوری در آیه 16 لغت آیه است. کلا انه کان لآیاتنا عنیدا. آیه رو در برنامه قبل به یک ریشه او اشاره کردیم و گفتیم بنابر نظر صاحب کتاب لسان العرب و به تأیید او صاحب مقایس اللغه گفتند که ریشه این لغت از ایه گرفته شده به معنای علامت و نشانه. علامت و نشانه به این معناست که خود فی حد ذاته اصالت نداره، بلکه یک معبری است به سوی مشارون الی. بنابراین آیه می شود نشانه، یعنی چیزی که مشارون الی خودش رو اشاره می کنه و ما رو راهنمایی به یک امری است که به سوی او ما رو راهنمایی می کنه. اگر آیه رو به این معنا بگیریم، گفتیم معنای آیه شریفه کلا انه کان لآیاتنا عنیدا این گونه می شود که نچنان است که او می انگارد، بلکه ولید نسبت به نشانهای ما و آنچه که به سوی ما اشارت می رفت دشمنی می کرد و ستیزگر بود. و اما معنای دوم که در این برنامه می باید به او رسیدگی بکنیم این است که برخی از صاحبان لغت مثل صاحب التحقیق ریشه آیه رو از اوایعوی گرفتن. معنای اوایعوی به این معنا می شود که قصد کردن، توجه کردن، سیر کردن به سوی یک مقامی که در اون مقام انسان مستقر می شود و آرامش پیدا می کنه. لذا گفتیم مأوا محل آرامشه. به عبارت دیگر روی این مبنا آیه ما رو به مأوا دعوت می کند. آیه روی این مبنا می شود بر وزن فعله که در اصل هم بوده است اویه و با قلب واو به الف می شود آیه. بنابراین معنای اصلی آیه، بنابر این که ریشه او اوایعوی باشد، می شود آنچه که مورد توجه و قصد قرار می گیرد، اما نه اصالتاً، بلکه از باب وسیله و آلت، وسیله‌ای برای نیل به مقصود و وصول به او. بنابراین روی این مبنا آیات الهی مثل قرآن، پیامبر، آیات آفاقی و انفسی قرآن، همگی اینها وسائل و راهنماهایی هستند به سوی مقصد اصلی که توحید باشد. و روی این مبنا یک لطافت دیگه‌ای آیه پیدا می‌کند و اون اینکه چون مأوا به معنای محل آرامش و استراحت انسانه، بنابر این شخص با دقت در آیات الهی تا به مقصد و مأوای آیه نرسیده، او در حرکت و تلاش و هنگامی که به نتیجه آیه و به آنچه که آیه ما رو راهنمایی می‌کند رسید، در آرامش و مقصد قرار گرفته است. در یک جمع‌بندی دو معنای آیه رو که در برنامه قبل و این برنامه عرض کردیم به خدمتتون عرض می‌کنم. گفتیم آیه یا از ماده ایه گرفته شده، یعنی همزه و دو یا، و به این ترتیب بنابر نظر صاحب لسان العرب و همچنین صاحب مقاییس و به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، آیه می شود به معنای نشانه و علامت که مخاطب رو به سوی مشارون الیه خودش راهنمایی می کنه. روی این مبنا آیه فی حد ذاته اصالت نداره، بلکه یک راهنماییست که آنچه که اصالت دارد اون مشارون الیه راهنماست. بنابراین آیه در آیه بودن خودش هرچه کمال یافته تر و هرچه شفاف تر باشه، به سوی مشارون الیه راهنماتر و نشانگرتر. این رو گفتیم از آیات مختلف قرآن مثل آیه 29 سوره صاد و یا 53 سوره فصلت میتوان استفاده کرد که فرمود کتاب انزلناه الیک مبارکون، این کتابی است که ما به سوی تو نازل کردیم و کتاب مبارکی است، پر برکت است. چرا؟ لیدبرو آیاته، تا در آیات او و در نشانه‌های او دقت و تأمل بشود و صاحبان عقل متذکر بشوند و آنچه را که فراموش کرده اند به یاد بیاورند و توجه بکنند. و لیتذکر اولو الالباب. معنای دوم لغت آیه رو هم گفتیم به معنای مأوا، یعنی اون محلی که مورد توجه و قصد است و محل آرامشه و در این حالت از اوایعوی گرفته شده است، چنانکه صاحب التحقیق و المنجد به این معنا اشاره می کنن. به این ترتیب آیه می شود آنچه که ما را به مأوا دعوت می کند، به اون محل آرامش و محلی که محل استراحت و استقراره. پس آیه روی این مبنا می شود اون وسیله‌ای که ما رو به سوی آرامشگاه و استراحتگاه و اون جایی که انسان با توجه به او در محل اصلیش مستقر میشه راهنماست. روی مبنای دوم ترجمه آیه شریفه 16 سوره مدثر این گونه می شود انه کان لآیاتنا عنیدا، یعنی او که مراد ولید باشد دشمن سرسخت پیامبر بود و نسبت به آیات ما و آنچه که او را به سوی ما هدایت می کرد سرسخت و سخت دشمن بود.
ذرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا وما أعدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه
کلا انه کان لآیاتنا عنیدا، نه هرگز این گونه نیست که اینها می اندیشند. او نسبت به آیات ما سخت ستیزگر و دشمن بود. لغت آیه رو به محضرتون عرض کردم، آخرین لغت این آیه لغت عنید هست. عنید از ماده عنده و عناد به معنای دشمنی. در کتاب مقایس اللغت تنها یک معنا برای این ماده ذکر میکنه و او تجاوزگری و ترک طریق مستقیمه. لذا وقتی گفته میشود انا در رجل، یعنی اون شخص تجاوزگری کرد و طغیان کرد. طغیان و تجاوزگری هم معمولاً در جایی به کار میره که شخص و یا اون شی حد و حدود طبیعی خودش رو حفظ نکنه، اون حریم خودش رو بشکنه و از حریم خودش تجاوز بکنه. روی این مبنا عنید بر وزن فعیل یعنی تجاوزگر. در همون کتاب مقایس اللغه ایشون اضافه میکنه که چون لازمه ترک طریق مستقیم فاصله گرفتن از راه حق، شخص عنود در حقیقت تنها و بیاوره، چون از راه مستقیم فاصله گرفته، از انسانهایی که در این راه حرکت می کنند فاصله گرفته. ولذا ایشون میگوید به حیوان اهلی هم که با سایر حیوانات جمع نمیشه و تنها در بیابان میچره عنود گفته شده. بر این مبنا معنای آیه 16 همه سوره مدثر که میفرماید کلا انه کان لآیاتنا عنیدا، یعنی این گونه نیست که او میاندیشد، بلکه او در دشمنی با آیات ما سرسخت و تجاوزگر بود و از آیات ما فاصله می گرفت. اما صاحب مفردات عنید رو به معنای متکبری که به خود و داشته های خودش افتخار می کنه معنا می کنه. به این ترتیب پس معاند یعنی در یک جهت می توان معنا کرد که به همون معنای تجاوزگر باشه، اما ریشه تجاوزگری او به تکبر او برمیگرده و دیگران رو به حساب نمیاره و در نتیجه به حریم اونها تجاوز میکنه. پس در واقع معاند میشود متکبر تجاوزگر. بر این مبنا ترجمه آیه یک تغییر مختصری میکنه، یعنی این که فرمود انه کان لآیاتنا عنیدا، یعنی او نسبت به آیات ما متکبر بود و لذا از اونها فاصله گرفت و احساس نیازی به انس با قرآن و پیامبر و آیات ما در خود نمیدید، چرا که خودش رو مستقنی از اینها میدید. و اما معنای سومی رو هم جناب علامه طبرسی در مجمع البیان و همچنین صاحب التحقیق درباره عنید بیان میکنن که چون فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نمونده، اجازه بدید که این معنای سوم رو در برنامه بعد به محضرتون عرض کنم. الله 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 تا برنامه بعد از حضور همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار. الله 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 الله